محصول امریکایی میاد، یعنی صادر کننده هم نمیتونه صادر کنه محصولشو. اینجوری نیست که فقط تعرفه رو روی واردات داشته باشه، بالاخره واردات و صادرات یک تبادل بازرگانی و اون در حقیقت تجارت آزاد رو مهیا میکنه توی کشورها.
بله خانم دکتر، شما اشاره کردید به سیاست خارجی، اینکه چقدر در حوزه سیاست خارجی پرونده های مختلفی که رئیس جمهور آمریکا نتونسته از اونها به سمت صلح بره، به دنبال جنگ افروزی بوده. موضوع ونزوئلا هم چه خوب که اشاره کنیم به موضوع ونزوئلا، اینکه روبوده شدن مادورو و اینکه در کشورهای آمریکای لاتین که چسبیده به آمریکا هستن هم موجی از نگرانی نسبت به جنگ افروزی های آمریکا ایجاد شده.
ببینید، نه تنها امریکای لاتین، نه تنها حالا در حقیقت کشوری مثل ونزوئلا، بلکه خیلی از این در حقیقت رویه‌ای که ترامپ داره پیش میبره یه سری مشکلات رو حتی با همپیمانان خودش هم حتی با اروپا هم به وجود آورده، طوری که واقعا در 250 سال گذشته حتی یک مورد و حتی یک دونه رئیس جمهور نبوده که بیاد پیوند فرا آتلانتیک رو تا این حد تحت فشار قرار بده و اینقدر اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به این وضوح اصلا توسط یه رئیس جمهور تحقیر بشن. شما نمیدونم تو تصاویر دیدید یا نه که آقای ترامپ این طرف میز میشینه، مثلا سران اروپایی اون برای میز همیشه میشینن، در حالی که خب واقعا اینا همش تو اون روابط دیپلماتیک به منزله یه جور تحقیر و نگاه بالا به پایین و در حقیقت استعمارگری امریکا برمیگرده.
اوج این تقابل در موضوع گرینلند اخیرا اتفاق افتاده، اینکه
بله
جنگ های تعرفه ای از چین اومده به سمت کشورهای اروپایی و کشورهای اروپایی هم گفتن عملا ادعای رئیس جمهور آمریکا برای اشغال گرینلند به معنای پایان ناتو خواهد بود.
خب ببینید، ناتو میاد و هزینه های نظامی ناتو در حقیقت خیلی بالا رفته و این هزینه های نظامی که بالا داره میره عاملی هستش که در حقیقت امریکایی که داره این هزینه های ناتو رو داره پرداخت میکنه میخواد بیاد و یه جور شونه خالی کنه از زیر بار این هزینه ها. پس امریکا هم طبیعتاً دنبال بهونه میگرده که از زیر فشار ناتو یه جوری خارج شه دیگه، خلاص شه. این بهونه گرینلند هم به نظر من اصلا یه بهونه بیشتر نیست که امریکا از ناتو خارج شه و هزینه های ناتو رو پرداخت نکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر رویا موفق، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه با موضوع عملکرد سال اول دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شکست واقعی جمهوری خواهان کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، صدا بردار سرکار خانم آزاده بهرانی و من ارادتمند شما مجتبی شاه‌سوانی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان،
ابرین قل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا،
سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
اصلی بخون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. اصلی بخون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سر زمین در هاشمی نقش بگین، از قم گذشت تا خدا با من بلند، با من بلند، با من بلند و نازلی.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریا محور.
ای میگفتی خیلی دوست دارم، باورش کردم، تو دلت آب نخوره تکون، خودم تا ترش هستم. آبی روشن بود آسمونم شد سیاه تیره، چرا به هر کی میگی بمون یهو میذاره میره. ببینم به آخه هیرم، کجای کارم به کجا رسیدم، تو نقش لیلی من نقش مجنون، همیشه اینم جایی نمیرم. یا ببینم ده آخه دیرم، کجای کارم به کجا رسیدم، نقش مشروع همیشه اینم جایی نمیرم. تو سرم کیه که جوابش بده، مثلا بعد من اون موها تو کیه که نوازش بده. کنم ازت یه دونه بود بدون تو تمومم، شاید تو تغییر کردی ولی من هنوزم همونم. یا ببینم ده آخه دیرم، کجای کارم کجا رسیدم، تو نقش لیلی من نقش مجنون، همیشه اینم جایی نمیرم. یا ببینم ده آخه دیرم، کجای کارم به کجا رسیدم، تو نقش لیلی من نقش شینا جوی نمیرم.
اجده و 38 دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم با افتخار روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی گفتگو. وام 300 میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده. در همین خصوص ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس محمد صادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی سازمان گسترش صنایع ایران. آقای مهندس حاتمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من خبر کوتاهی رو در مورد اعطای وام 300 میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده خدمت شنوندگانمون اعلام کردم، جزئیات رو از زبان شما میشنویم.
خدمت شما عرض شد که ما در ستاد نوسازی ناقان هم رو نه با توجه به وضعیت فرسودگی موتورسیکلت های فرسوده در کشور و حالا وضعیت ناوگان موتورسیکلت در کشور به نوعی تلاش کردیم که شرایط تشویقی و یا تسهیلاتی که برای جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده وجود داره رو ارتقا بدیم تا بتونیم قدرت خرید راکبان محترمی که موتورسیکلت فرسوده دارن رو ارتقا بدیم و مبلغ تسهیلات رو از 120 میلیون و 150 میلیون به 200 میلیون و 300 میلیون ارتقا دادیم. برای راکبینی که قبلا موتورسیکلت فرسوده داشتن بنزینی الان امکان وجود داره که بتونن جایگزین موتورسیکلت بنزینی رو با 200 میلیون انجام بدن، ولی در گذشته با 120 میلیون امکان وجود داشت و به صورت 24 ماه بعد اقساط بندی کردن، در حالی که الان در حال حاضر با پرداخت 200 میلیون و 36 ماه امکان باز پرداخت وجود داره. در خصوص موتورسیکلت های برقی هم همینطور، در گذشته با 150 میلیون تسهیلات و به نوعی باز پرداخت 24 ماه امکان پذیر بود که در حال حاضر با تسهیلات 300 میلیونی و باز پرداخت 36 ماه به انضمام به نوعی یارانه اسقاط 26 و 250 که با تحویل موتورسیکلت فرسودهشون بهشون تعلق میگیره.
بله.
کلیت موضوع هستش. بله.
آقای مهندس، چه موتورهایی از چه سالی به بعد قرار اسقاط بشه و در این طرح میتونن شرکت کنن؟
بله، سن فرسودگی از تاریخ از سال 98 به قبل موتورسیکلت هایی که سنشون از و یا سال ساختشون از 98 به قبل هستش امکان اسقاط براشون وجود داره، ولی خب اولویت با موتورسیکلت های فرسوده بیش از 10 سال هستش. موتورسیکلت های 6 تا 10 سال به نوعی یارانه اسقاط که بهشون تعلق میگیره 8750 هست، ولی ببخشید معذرت میخوام 26 و 250 هست، ولی برای موتورسیکلت هایی که بیش از 10 سال عمر دارن یارانه اسقاط که تعلق میگیره 8750 است. بنابراین سن اسقاط موتورسیکلت بیش از 6 سال امکانش براش وجود داره.
بله. مراجعین در چه سایتی میتونن ثبت نام بکنن؟ بانک‌های عامل آیا مشخص شده؟ اصلا از چه طریقی باید اقدام بکنن؟
بله بله. ببینید سایتی که یا سامانه‌ای که برای فرآیند اسقاط موتورسیکلت تعریف شده سامانه nnhk.ir هست و به صورت 24 ساعته میتونن وارد بشن و ثبت نامشون انجام بدن.
بله، NNHK.
بله بله.
بله، از این طریق میتونن وارد بشن و درخواست خودشون رو ثبت بکنن و قراره که این وام توسط بانک دریافت بشه، به راکب پرداخت بشه و بتونن خریداری بکنن؟
بله بله، به همین صورت هست. ببینید راکب بعد از اینکه ثبت نام انجام میده، ثبت نام موتورسیکلت فرسودش رو انجام میده، معرفی میشه به شرکت‌های تولید کننده موتورسیکلت برای انتخاب موتورسیکلت مد نظرش و بعد از اون برای اعتبار سنجی به بانک معرفی میشه. پس از اعتبار سنجی توسط بانک تسهیلات پرداخت میشه و معرفی میشه به شرکت‌های موتورسیکلت ساز برای تکمیل وجه در صورت نیاز و نهایتاً تحویل موتورسیکلتش.
بله. در مورد بانک چطور، با چه حالا چالش هایی میتونن، خب به هر حال شرایط گرفتن وام توسط بانک ضوابط خودش رو داره، شاید ضامن بخوان، شاید چک بخوان و راکب نداشته باشه، چه امکاناتی وجود داره و چه راهکاری هست؟
بله، تا تاریخی که اعلام کردم خدمتتون در طی یک ماه گذشته بنابر این بود که راکبان بعد از اعتبار سنجی که اتفاق میفته نهایتاً در صورتی اعتبارشون ملتهب قرار نگرفت باید ضامن ارائه کنن و نهایتاً باید بعد از اون تسهیلاتشون وارد میشه، ولی در حال حاضر بر اساس تسهیلاتی که توسط بانک تجارت پرداخت میشه تا گرید C و D امکان پرداخت تسهیلات وجود داره در ازای پرداخت یه چک و یا ارائه چک ضمانت و یه قرارداد لازم اجرایی که با شرکت موتورسیکلت ساز بانک تنظیم میشه و نهایتاً موتورسیکلتشون رو تحویل میگیرن و در ازای اون تسهیلات دریافت میکنن.
بله. از شرکت‌های تولید داخل فقط میتونن موتور خریداری بکنن؟
بله، به خاطر اینکه فرآیند واردات موتورسیکلت آنچنان سهم بالایی در عرضه موتورسیکلت در کشور نداره در حال حاضر و بیشتر عرضه موتورسیکلت توسط موتورسیکلت سازایی که داخلی در حال تولید هستن داره اتفاق میفته.
بله، پس میتونن مراجعه بکنن به فروشگاه‌هایی که در واقع تولیدات و محصولات داخلی دارن.
دقیقاً.
هر شرکتی دیگه
فقط اینی که ببینید به صورت کلی برندهایی که در داخل کشور دارن فعالیت می‌کنن، حالا مفهوم صرفا ایرانی بودن نیست، ولی به نوعی تولید داخل، تولید داخلی که داره اتفاق میفته امکان شرکت در اینتر رو دارن. موتورسیکل سازایی که در اینتر شرکت کردن اکثرا و تماما البته همه شرکت های داخلی هستن. واردات موتورسیکلت به نوعی سهم خیلی بالایی نداره و تعداد معدودی و به نوعی قیمت خیلی بالایی هم داره موتورسیکلت های وارداتی، بنابراین توی تر خیلی تعریف آنچنانی نمیشه براش داشت.
بله، چه نکات دیگه ای رو باید مد نظر قرار بگیرن راکبان که الان میتونید شما بهشون گوشزد بکنید؟
ببینید به صورت کلی با توجه به وضعیت آلودگی کشور، من توصیه‌ای که دارم و تلاشی که داریم این هست که به نوعی طرح‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل رو به سمت موتورسیکلت‌ها و یا خودروهای برقی ببریم. بنابراین مشاوره‌ای که در حوزه موتورسیکلت‌های برقی عرضه شده و ارائه شده طرح خیلی جذابی هست. به نوعی اگر فردی موتورسیکلتی با قیمت 300 میلیون انتخاب کنه، 26 میلیون 250 یاران اسقاط دریافت میکنه و به نوعی از مبلغ کل کم میشه. از اون طرف 5% هم تخفیف بهش به قول معروف تعریف میشه براش و بعد از 5% نزدیک به حدود 250 میلیون نهایتا باید تحصیلات پرداخت کنه و به نظرم طرح جذابی هست. اگر موتورسیکلتش رو تحویل بده و در ازای موتورسیکلت برقی بگیره، هم منفعت بیشتری میبره، هم اینکه به نوعی با قیمت کمتری موتورسیکلت رو دریافت کرده.
بله، خیلی از
نازپولیم هست که در مورد برقی توضیحات بیشتری ارائه بشه و یا توجه بیشتری نسبت به طرح موتورسیکلت برقی بشه.
بله، خیلی از موتور سواران بر این عقیده هستن به خاطر نبود حالا مکانیکا، قطعات خودروهای قطعات موتورهای برقی و حتی یکی از اجزای مهم موتورها که همون باتری ها هستش. بله. و گرونی این باتری ها سمت در واقع موتورهای برقی نمیرن و اقبال چندانی نشون نداده بازار به این موتورها.
بله درست میفرمایید، ولی نکته‌ای که وجود داره، ببینید به صورت کلی ارزش باتری طی 5 سال سرشکن خواهد شد. یعنی اگر فردی موتورسیکلت بنزینی رو طی 5 سال استفاده کنه، در کنار اون موتورسیکلت برقی رو استفاده کنه، هزینه سوخت، هزینه نگهداری اون، اما تعمیرات و حالا روغن و فیلتری که باید هزینه کنه براش، به مراتب کمتر از هزینه ای که برای هزینه باتری پرداخت می‌کنه برای موتورسیکلت برقی و به نوعی هزینه سوخت هم کمتر پرداخت می‌کنه. هزینه نگهداری و مصرف موتورسیکلت برقی طی 5 سال تقریبا 1/5 موتورسیکلت بنزینی هست. اینو باید مد نظر داشته باشن راکبان محترم، ولی به نوعی هزینه اولیه بالاتری رو پرداخت می‌کنه. شاید در ابتدای امر براشون ناشناخته باشه، ولی با توجه به توسعه زیرساخت‌های شهری که حالا داره در استان‌های مختلف اتفاق می‌افته، موتورسیکلت‌های برقی به صرفه‌تر است.
بله، حالا شما جلساتی که با تولید کنندگان و در واقع فراهم کنندگان موتورهای برقی و قطعات این خود این موتورها دارید، از آن زاویه چه در واقع راهکاری دارن، چه پیشنهاداتی دارن برای اقبال این موتورها در بازار؟
خب ببینید، تلاش برای این هست که ایستگاه‌های شارژی رو در مراکز خرید، در شرکت‌های به نوعی مطرح، در محل عبور و مرور خیلی از شرکت ها اینها قرار بگیره تا به نوعی راکبان بتونن از ایستگاه‌های شارژ استفاده کنن و در ادامه حالا زیرساخت‌های شارژ در صورت شهرهای مختلف در حال توسعه هست که وزارت نیرو و شهرداری های در کل کشور دارن تلاش میکنن که این زیرساخت‌ها رو توسعه بدن. در کنار اون در مورد موتورسیکلت، البته این بیشتر وابستگی خودروهای برقی به ایستگاه شارژ نشون میده، ولی در مورد موتورسیکلت‌های برقی امکان این وجود داره که در منزل این کار انجام بده. موتورسیکلت برقی طی 4 ساعت میتونه شارژ کامل براش اتفاق بیفته، ولی و یا حتی اگر که دسترسی داشته باشه به یک ایستگاه شارژی که شارژ سریع انجام میده، بعد از 1 ساعت میتونه شارژ 80% باتریش رو انجام بده و به پیمایش بیش از 75 کیلومتر به نوعی بپردازه.
بله.
پس بنابراین این ناشناخته بودن شرایط استفاده از موتورسیکلت‌های برقی باعث شده که اقبال کمتری براش ایجاد بشه، ولی در آینده نشاندان دوری آینده صنعت موتورسیکلت، آینده مصرف ناوگان حمل و نقل ما به سمت برقی خواهد رفت.
بله قطعا همینطوره و به هر حال با این تسهیلات و این شرایط به هر حال میتونه جذاب باشه برای خیلی از راکبان موتورسیکلت، به امید اینکه هوای پاکی داشته باشیم و به هر حال از این موتورها هم استقبال بشه در بازار. اگر نکته‌ای در پایان هست ما همراهتون هستیم آقای مهندس.
خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید. نه نکته خاصی نیست، متشکرم.
سپاس از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم. شب خوش، خدا نگهدارتون. مهندس محمد صادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی سازمان گسترش صنایع ایران در خصوص جزئیات وام 300 میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده همراه ما بودند.
زمستان سال 1820 از اون زمستان های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته‌ای روی برف افتاد، نوشته‌ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
تو رو عکس تو رو گرفتم به چشمای تو به دنیای تو دوست دارم زمستونم که روشونه کسی غیر تو
از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و ما در لحظات پیش رو میخوام به چند مرورگر، هوش مصنوعی، برنامه کاربردی ترجمه و ایمیل ملی اشاره کنم. لطفاً همراه ما باشید. با توجه به عدم فعال بودن خدمات جستجو و مرورگر خارجی، کاربران برای دسترسی به وبگاه‌های مختلف میتونن از نمونه‌های مشابه داخلی مانند ذره‌بین و گردو استفاده کنن. و اما در مورد برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی، نمونه‌های مشابه داخلی مانند بوف، آی و ویرا در دسترس است. و اما دو برنامه کاربردی برای کسانی که به ترجمه میپردازند. نمونه های مشابه داخلی مانند ترگمان نقطه آی آر و فرازین نقطه آی آر. و در نهایت با توجه به عدم فعال بودن خدمات رایانامه و ایمیل خارجی، کاربران برای ارسال فایل میتونن از ایمیل دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و نمونه‌های مشابه داخلی مانند ایمیل ملی mail.iran.ir و milfa.com استفاده کنن. همچنان همراه شما هستیم با رادیو گفتگو. اما همونطور که پیشتر خدمتتون قول داده بودیم و به خاطر سوالهای بیشمار شما که از طریق سامانه پیام کوتاه ما برامون